کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلتنگی غروب همه جمعه های من، دلتنگی غروب همه جمعه های من، کی میرسد به صحن حضورت صدای من. دیگر دلم برای شما پر نمیزند، دیگر دلم برای شما پر نمی زند. برگرد و بال تازه بیاور برای من. غیر از ضرر برای تو چیزی نداشتم، حتی به کارت نیامد دعای من. عشقت اگر به نامه اعمال من نبود، بخشش نبود شامل یا ربنای من. یک شب میان سینه زدن ها و گریه ها، مهری بزن به نامه کرب و بلای من. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. به همتون سلام میگم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله در این لحظات و در این ایام دقایق خدمتتون هستیم، بتونیم لحظات مفیدی رو در کنار هم سپری بکنیم و در محضر حاجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبیم برمانه و همه بینندگان عزیز، اونهایی که الان برمانه رو میبینن، سحر میبینن و داخل و خارج از کشور میبینن، تو نمایشگاه کتاب میبینن، همه عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه میدید پیش دستی کنیم، پیشا پیش ولادت از زهرا سلام الله علیها رو تبریک بگیم و ادای احترام کنیم به همه مادران، همه بانوان و همه همسران و همه دختران خوب این مرز و بوم که انشالله میخوان الگوشون حضرت زهرا سلام الله علیها باشن، مثل امام زمان سلام الله علیه که فرمود الگوی من مادرم فاطمه است. و همه من دست به دعا برداریم برای سلامت آقامون دعا کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قبیلا. به عنوان تبریک به ساحت مقدس امام زمان برای ولادت مادر نازنینشون یه صلواتی هم هدیه
کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. من قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم که ما ان شاء الله با پایان تلاوت آیات نورانی کلام وحی با ختم قرآن این دورمون یک مدت کوتاهی از خدمت مرخص میشیم تا انشالله یه تغییر فضایی ایجاد بشه و دوباره برگردیم به محضرتون که انشالله سوم شعبان حجای ماندگاری به یوم میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام رو برخواهیم گشت. البته تا دوم سوم خرداد تا پایان ختم قرآن هستیم خدمتون. جلسات زیادی نمونده با حجای ماندگاری، لذا ترجیح دادیم که انشاءالله به بخشی از سوالات شما امروز بپردازیم. امیدوارم که بحث امروز و سوالات و پاسخهای امروز مورد توجه عنایت شما قرار بگیره. اگر حاجی اجازه بدم اولین سوال رو بپرسم. سوالی است که دوست عزیز بیننده ایمیل کردن برای ما و من سوال رو میخونم. با سلام و خسته نباشید، ممنون از زحمات شما. علیکم السلام، بسیار بسیار ممنونم از لطفتون. و اما گفتن که آقای ماندگاری، جریان ما از این قرار است که پدر و مادری بسیار ساده داریم که حتی حرف زدن هم بلد نیستند. اونها بعد از ازدواج از روستاشون مهاجرت کرده و به شهری که فعلا در اون ساکن هستیم اومدن. اونها سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. 5 فرزند دارند که همگی تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی دارند. الحمدلله. فقط این رو بگویم که بعد از 10 سال تلاش ما تازه توانستیم 2 فرزند اول را به خانه بخت بفرستیم. کوچکترین فرزند خانواده 18 سال دارد. وقتی خواستگار با خانه ما تماس میگیرد، مادر ما حتی بلد نیست چند سوال ساده بپرسد و یکی از ما خود را جای او میگذاریم و صحبت میکنیم. فقط این رو بگویم که همش ما در حال دروغ گفتن و نقش بازی کردن جلوی دیگران هستیم. فکرشو بکنید، روزی که برای خواستگاری برادرم میخواستیم بریم، پدرم میگفت من نمیام، بگویید که پدر در خانه نبوده است. مادرم اینقدر ساده است که وقتی کسی با خانه تماس میگیرد و او تلفن را جواب میدهد، به محض قطع کردن تلفن یادش میره که طرف چی کار داشت و نصف اون ما کاملا اشتباه پیغامها را میرساند. پدرم که دیگر هیچ، زمینهایش را بدون مشورت با ما خرید و فروش میکند و کلاه سرش میگذارند، یا مثلا دختر فوق لیسانسش را تحت فشار قرار میدهد که با خواهرزاده بیسوادش ازدواج کند. خلاصه که ما در همه چیز با آنها در حال جر و بحث هستیم، حتی به خاطر اینکه پدرم لباس درد و داغون و وصل و پینه خود را دور بیاندازد و پیراهنی نو بپوشد. ما خیلی دوستشان داریم، آنها خیلی مهربان و خوب هستند، اما با این رفتارشان شاید ما یه مقداری عصبی شویم و یه حرفی به اونها بزنیم که اونها ناراحت بشن. در پایانشون ادامه میدن که دیگه خسته شدیم و نمیدونیم با این همه دروغ گفتنها و نقش بازی کردنها جهنمی میشویم یا نه. آقای ماندگاری، من نمیدونم خدا که میدونست پدر و مادرم این اخلاقها رو دارند، چرا بهشون این همه فرزند داد. خیلی ممنون از پیامتون. حالا نظرهای ماندگاری در مورد این پیام میشنم. بفرمایید.
بله، گاهی وقتا جواب دادن به این سوالات خیلی مقدمات میخواد و خیلی معلوم میشه که ضمن احترام به نیت قشنگ سوال کننده و روحیات قشنگشون، صداقتشون، حداقل تو بیان وضعیتشون، احساس میکنیم مردم خوب ما چقدر نیاز دارن به بعضی از ظرافت‌های تربیتی تو دین ما، که من 2-3 تاشو برای شاید نتونم همه پاسخی که عزیزان توقع دارن محضرشون بگم. و قطعاً عزیزان باید برای اینطور مسائلی که نیازمند مشاوره چند ساعتی و چند مرحله‌ای هست، حتماً به عزیزانی که در اطرافشون هستن، حالی روحانی محلشون یا بزرگتری از اقوامشون، یک کسی که حالی یک مقدار اشراف هم داشته باشه، آگاه هم باشه، اونها هم پدر مادر بزرگوارشون هم بهش احترام بگذارن، بعد ورود پیدا بکنه به زندگی اینها و با توجه به آشنایی به شرایط زندگی اینها بعضی از نکات رو محضرشون بگه. اما ما شما میدونین ما توی پرسش پاسخ ها برنامه بناش بر اینه که به بهانه یک سوال فضای این گونه مشکلات رو پاسخ بده.
بله.
یک، اولین نکته‌ای که در پاسخ به این سوال من مطرح میکنم این است که ماها تزلزل تو معیارهای ارزش‌گذاریمون داریم.
یعنی چی؟
ببینید، همون ابتدا برای بی‌سواد بودن پدر مادر یک ارزش‌گذاری منفی میکنیم تا آخرم ادامه داره که چرا خدا این پدر مادر بی سواد با این سادگی رو این همه اولاد بهشون داد. به این حال که سواد خیلی ملاک نیست، معرفت ملاکه. و خدای تبارک و تعالی گاهی وقتا به پدر مادرهای ساده بی سواد، به تعبیر ما روستایی، کشاورز، کارگر، آستینش پاره، کهنه، یه حکمتهایی به زبانشون گذاشته، گره هایی باز کرده که شاید به دست اساتید حوزه و دانشگاهش هم گره ها باز نشده باشه، چون ما اعتقادمون بر اینه گره کشا خداست. پدر مادر رو که خدا گفته به حرفشون بکنید، احترام بگذارید، ادب بکنید، مواظب باشید ناراحت نشن، اینا واسطه اون گره گشایی خدایم. یعنی من اگر هوای این جایگاه رو داشته باشم، خدا اون حکمتی که گره منو باز میکنه میذاره تو دهان همین مادر ساده که به قول این فرزندش نمیتونه جواب تلفنم بده. اما ما با حساب کتاب مادی چود که میزنیم، مجبور میشیم دروغ بگیم، مجبور میشیم جای پدر مادرمون نقش بازی بکنیم، چون تنش ببخشید جوری میگم یکم ننگمون میاد این مادر به عنوان مادر من تحصیل کرده خودشونشون بده، این بابا به عنوان بابای من تحصیل کرده استاد حوزه و دانشگاه خودشونشون بده، کم ننگم میاد. غافل از اینکه این سریست از اسرار الهی. تو با تمام داراییت محصول همین پدر مادری، اینا واسطه خلقت تو بودن،
اصلا با همین پدر اینا مادری تحصیل تو تکمیلی،
اینها سوختن تا تو این جایی برسی. اینها تمام وجودشون خرج کردن تا من و شما تونستیم تحصیلات کنیم به این جایگاه برسیم. من وقتی جایگاه رو الهی نبینم، خودم رو به یک نگاهی تو رفتارم برتر از اونا حساب بکنم، حس کنم حالا چون تحصیلات دارم از اونا فهمیده ترم، از اونا متوجه ترم، از اونا بیشتر میفهمم، لذا اسم کار بابا من میذارم، میگم سرشو کلا گذاشتن، این کارا رو کردن. لازم از واقعیته، این تعبیر برای فرزند تعبیر قشنگی نیست راجع پدر مادر. بگه اینقدر دل پاکی داشت، به تعبیر عزیز خودم رضای فرهزاد که دیروز می‌فرمودن، اینقدر دل پاکی داشت که با همین قدر قشنگ معامله کرده که خیلی ها فکر میکنن سر شکلا گذاشتن. اون با خدا معامله کرده
اینجوری نگاه کنه.
ببین ما تا این جایگاه رو جایگاه الهی نبینیم، اینها رو واسطه فیض الهی ندونیم، گره‌گشای اصلی رو خدا ندونیم، خودمون رو کوچکتر از اینها تو هر جایگاهی ندونیم، اون فوزات و برکتی که خدا وعده داده خبری
نیست.
رضا فکر نکنم حالا اگه من از پدر مادرم پول دارتر شدم پس اونا باید التماس منو بکنن، سواد دارتر شدم اونا باید التماس منو بکنن، جایگاه اجتماعی بالا رفت اونا باید جلو من کرنش بکنن. نه، یوسف پیغمبر هم سلام الله علیه در مقابل پدرش او کرنش لازم رو نکرد، عزیز مصر شده بود، هر جا هستی باش پدره، باید در مقابل او خود تو زمین بندازی، نکرد، دیر انجام داد. به تعبیری خدا نور نبوت رو از ایش، نوری که تو نسلش قرار بود گرفت، گفت دیگه این پیامبران بعد از تو از نسل تو نیستن یوسف، از نسل برادرت بنیامینه. خدا به هیچ کی تعارف نداره شریعتی، رئیس جمهور شدی، وکیل شدی، وزیر شدی، رهبر انقلاب شدی، دکتر شدی، مهندس شدی، به اون بابای پیر و پینه دستای پینه بسته و مادر پیر و چادرش از این ازم به خدمتتون چادر ازم کهنه و آستین پاره، در مقابل او هیچ احساس نکن که اون مایه ننگ توئه، در مقابلش کرنش کن.
یه وقتی خاطری شما نقل میکردی فکر میکنی که از وزرا رسیدن خدمت امام، جلوتر از پدرشون رفتن امام براشوف و ناراحت شد.
واقع مطلبش اینه، این نوع ادبیه میخوان، چون دوستشون دارم اونم از این برنامه میخوان کمک بگیرن و برنامه میخواد زندگی ما رو تبدیل انشاءالله به بندگی بکنه، این نوع ادبیات که ادبیات اینه که پدر مادر محکومن و ما داریم جور اونها رو میکشیم، این نوع ادبیات که خود را برتر دیدن و اونها رو سطح پایین دیدن، این مرضی رضای خدا
نیست.
مثال قشنگی ها جای قرائتی می زدن، بچه بابا باش رفته بود معرکه رو ببینه، جمعیت جمع بود، بچه می گفت بابا من نمیبینم، بابا بچه رو برد بالا، گفت بابا بازم نمیبینم، آورد بالاتر، بازم نمیبینم، بابا بچه رو گذاشت رو دوشش، خب خودش میده پایین، بچه اومده بالا، حالا بچه کورکوری، خون بابا من میبینم تو نمیبینی، قافل از این که اگه تو میبینی بابات نردبونه تو شده. بی‌انصاف نباش. شما به هر جا رسیدید همین مادر ساده، مادر ساده سواد نداشته ولی صورت چو که رو خاک گذاشته بعد از نماز گفته خدایا بچه هم دست به خاکستر بزنن زر بشه، بچه هم فهمشون قشنگ بشه، رضا تو درستاتو بری میفهمی، به برکت همون دعای مادره ها که تلفن بلد نیست جواب بده ها. و تا موقعی که جایگاه الهی رو باور نکنیم گره همون باز نمیشه، با قول خودشون 10 سال زور زدن دوتاشون رفته، احتمالا 100 سال دیگه هم انشالله که اینجوری نشه، استغفرالله. ولی من میخوام بگم یه استغفار بکنم، من از طرفشون استغفار میکنیم، استغفرالله ربی و توبه. بگم پدر مادر بگم اشتباه کردیم، ما خودمونو برتر دیدیم و برای جبران این کمبود اومدیم خودمون جای شما جا زدیم، تازه دروغ هم گفتیم. نه افتخار بکنن. اگه باباشون هم گفت من نمیام، بگن بابا من تو مایه افتخار مایی، ما تازه هر جا بریم ما یه قدم جلوتر از تو بر نمیداریم، تو بابای مایی، تو مایه افتخار مایی.
خیلی خوب، خیلی نکات خوب بود واقعا. فکر میکنم شاید اگر این جایگاه الهی رو برای پدر و مادر قائل باشیم دیگه اصلا این ادبیات در ادبیات ما جایی نداره. به من فکر
این سلوک مخصوص یک روز نیست آقای شریعتی، که ما روز ولادت امیرالمومنین سلام الله علیه رو روز پدر همون روز فقط بریم، روز ولادت زهرا سلام الله علیها که هفته آینده به عنوان روز مادر، نه همیشه باید من بده. 3 جا خدا تو قرآن جایگاه پدر مادر رو درست بعد از جایگاه خودش آورد، به قضا ربک ان لا تعبدوا بالله تعبدوا الا ایا و بالوالدین و انش کلی ولی والدین. خیلی عجیبه،
قیدم نزده دیگه، پدر و مادر. بله
واقعا عجیبه،
یعنی با این نگاهی که جایماندگاری به ما دادند احساس میکنم اینجا این پدر و مادر نیستن که یه جای کارشون میلنگه، این ماییم که نگاهمون اشکال داره و یه جای کارمون میلنگه. خیلی نکات خوب بود، بسیار ممنونم ازتون. این روزها در مورد حق الناس با حاجی عالی صحبت کردیم، در هفته وحدت و رحمت هم که در مورد حق الناس به صورت مفصل با کارشناسان خوبمون صحبت کردیم. این سوال رو بشنوید، شاید جالب باشه، رای خود زوایای پنهانی رو به روی ما باز بکنه و ما رو متوجه اونها بکنه. سلام خدمت های شریعتی و همه سمت خدایی ها، علیکم و سلام. روز یک شنبه بحثتون در مورد حق الناس بود با جای عالی. من در حال حاضر سرباز هستم و برای یه مرخصی چند روزه و برای 2-3 مهر و امضا از فرمانده هامون از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر داخل پادگان علاف میشم. وقتی که کاغذ مرخصی رو میبرم پیش فرمانده میگم مهر و امضا میخوام، در حالی که مهر و امضا و خودکار جلو روش رو میز هست میگه برو یه ساعت دیگه. اگر هم اعتراض کنیم آقای ماندگاری به دژبان ارشد میگه ببرش بازداشتگاه. آیا اینا حق الناس نیست؟ من تا حالا فکر میکردم فقط تو ادارات برای یه امضا باید چند روز بدویم، نمیدونستم که سیستم نظامی ما هم اینجوریه. از یه طرف دیگه اگه کسی بچه یه شهر دیگه باشه و بخواد انتقالی بگیره که بره شهر خودش، اگه آشنای فرمانده رو با خودش ببره تو اتاق فرماندهی یا یه نامه از طرف آشنای فرمانده ببره با خودش، سریعا انتقالش رو مهر میکنن میگن برو به سلامت. ولی اگه سرباز خودش بره پیش فرمانده و بگه منو بفرستید شهر خودم، فرمانده با کنایه بهش میگه میخوای بفرستم به لب مرز؟ منم با خودم میگم کاش ما هم آشنا داشتیم. آیا ما بعد از اینا بگذریم؟ آیا خدمت سربازی که پدرانمون میگن انسان سازه باید اینجوری باشه؟ اگه مطلب منو تو برنامه‌تون مطرح نمیکنید حداقل یه اشاره بهش بکنید، ممنون میشم. اینم کل پیام شما بود و حالا صحبت های ما
داریم. امیدوارم اینجوری که این عزیز فرمودن همه جا اینجوری نباشه، یه مواردی بعضی جاها اینجوری باشه، لازم ما هم احتیاط کنیم برای که متهم نشیم انشالله به سیاه نمایی و بدبینی. احتیاط کنیم، بگیم بعضی جاها، بعضی ادارات، بعضی مجموعه ها، بعضی فرمانده ها چون خود همین بله یکیش هم برای جمهوری اسلامی بعد آیه شد نه چون ایشون داره راجع به حق النص سوال میکنه. ببینید من اگر بگم تمام فرمانده ها همه پادگان ها همه ادارات در واقع خودم اینه حق النص بگردم اومد روز قیامت منو جمع میکنم میگم چند تا رو تو چک کردی همه رو اینجوری دیدی
با چه مجبور
آبرو بردی؟ من این دفعه آبرو همه رو بردم. اون بحثی که راجب غیبت هست میگن اگر راجب مردم یک شهر یک نسبت ناروایی رو بدید باید همه رو بدید واسه کنید. من نمیتونم ایشون مگه حالا ایشون فرض میکنیم تو دوران خدمت نورانی سربازی مقدس سربازیشون دو تا پادگان رفتن سه تا پادگان رفتن ده ها و صد ها پادگان توی مملکتشون که همه فرمانده ها رو ندیدن که اینا همه پارتی‌بازی کنن؟ هر فرمانده توی مملکت با رفیقمون بریم اونجا کارمون را میندازه یعنی هیچ آدم مؤمن و متدین و حق شناسی وجود نداره. خب این خودش میشه حق الناس. پس ببینید حق الناس همیشه دو طرفیه. من نمیدونم خاطرم هست که یه بار اشاره کردم که محور حق و باطل نفع و ضرر من
نیست.
محور حق و باطل حکم خداست. محور عدل و ظلم حق و باطلیست که خدا میگه. این عزیز الان باز با خطکش خودش یعنی اگه کار خودشون ایشون راه میافتاد نمیشناسم ها خدای نکرده نمیخوام جسارتم بکنم شاید اگر کار خود این عزیز راه میافتاد همین نامه رو میدادن به ما تذکر میدادن برای اینایی که کارشون راه نیافتاده پیگیری بکنن احتمالاً نه. ببین پس من میخوام بگم همین روحیه رو ما درستش کنیم یعنی این عزیز حتی اگر اون فرمانده بزرگوار برای خود ایشون میخواست فرض میکنه خدای نکرده پارتی بازی کنه بازم به ما نامه بده که آقا برای من پارتی بازی کردن ولی من دیدم برای یه بچه روستایی پارتی بازی نکردن. این اگه شد معلوم شد ما دنبال واقعا ادای اجرای حقیم و از بین بردن باطلیم. میخوایم عدل اجرا بشه نمیخوایم ظلم بشه. پس ببینید من سه تا کلمه اینجا میخوام در پاسخ به این نوع سوالا بگم. یک، اولا مواظب باشیم فقط خودمون رو در نظر نگیریم که اگر حق ما ضایع شد بگیم وا اسلاما همه جا داره حق ضایع میشه، اگر حق ما ادا شد بگیم عجب حکومت قشنگی همه جا داره حق باید
نه ضرر خودمون ملک
نیست. ما ملک نیستیم. دو، حکم عمومی ندیم به همه جا که خود همین حق و ناسه حکم عمومی ندیم. اینه تو حاشیه بود اما سوال اصلیشون کاملا درسته. اگر ادارات ما، پادگان های ما، سیستم قضایی ما، تعارف نداریم، سیستم انتظامی ما، مجموعه خلاصه ساختار حکومتی ما، حتی بازار ما،
هر چی که با مردم سر و کار دارن،
هر
جایی
که با مردم سر و کار دارن، عمر مردم را تلف کردن حق الناسه. حتی ببینید جناب شریعتی بنده الان تعداد قابل توجه نشستن پای گیرنده هاشون الان و صبح میشنن این برنامه رو نگاه میکنن. بنده اگر بدون مطالعه بدون تفکر بدون آمادگی بیام اینجا بشینم بگم هرچه پیش آیم خوش آیم، من در واقع دارم حق مردم رو ضایع میکنم چون اونا وقتشون رو تلف میکنم. حالا این برای چندین هزار نفره چنده هزار نفره روی یک منبرم نشستن برای 50 نفر 50 نفر یک نیم ساعت صحبت کردم 50 تا نیم ساعت 25 ساعت رو بعد روز قیامت من جواب بدم. چون این نکته قشنگی که ایشون اشاره کردن و واقعا هم باید تو جمهوری اسلامی مورد توجه قرار بگیره، مردم حس میکنن حق الناس اینه که فقط بریم از مال مردم برداریم، وقت مردم رو تلف کنیم حق الناس نیست. لذا خود من بزرگواری که خودکار جلوشه مهر جلوشه آقا اومدی سریع امضا کن برو دو دقیقه به وقت ایشون صرفه جویی کن به کار دیگرش برسه. تو ادارات ما وقتی میتونن وقت مردم رو کمتر بگیرن از امضاها کم بکنن، آقا به جای 10 تا امضا کمتر امضا بگیرید، به جای 10 بار طبقه رو بره بالا پایین اینا یک جا جمع بشن امضا بگیرن. لازم نیست حالا فقط میخوام حرف رو اینجوری بگم که وقت مردم رو هم تلف کردن حق الناسه. یعنی چه معلم باشه چه سخنران باشه چه اداری باشه به من اجازه بدن دیگه، حالا ما سر سفره رسانه نشستیم بذارید بگم اگر خدایی نکرده برنامه سازان صدا و سیما فقط نیت چون پر کردن اوقات باشه، نیت چون بهره برداری مردم نباشه، امام بارها فرمودیم از صدا و سیما تحت عنوان دانشگاه عمومی نام بردن، ما فقط بخوام وقت پر کنیم، فقط بخوام یه جوری ارزم به خدمت تو آنتن رو پرش کنی، حتما باید روز قیامت جواب بدی. من میترسم یک کلمه ای رو بگم آقای شریعتی، ولی باد آباد بذارید بگم. من در روایت داریم اگر من با یک پول و یک سرمایه‌ای بتونم 10 واحد کار اینجوری بگم تولید کنم، اما کوتاهی کردم 8 واحد کار تولید کردم، 2 واحد کار تولید کردم، 2 واحد تفریح تولید کردم، معلومات تولید کردم، یعنی میتونستم بیشتر بهره بدهی داشته باشم، اثرگذاری داشته باشم، نکنم من مدیونم. یعنی دایره حق و ناس به این 4-5 مثالی که ایشون زدن یا حاجای عالی عزیز زدن یا بعضی وقتا دیگران گفتن نیست، خیلی دایرش گستردهه. اینو داشته باشیم با همون روایت که حاجای عالی عزیز خوندن که خدا از شهید با اون عظمت حق و ناسش را هم نمی بخشن. البته من همون لحظه که داشتم این بحث حاجای عالی عزیز رو نگاه میکردم به خودم گفتم توفیق داشته باشم این روایت رو بخونم که از وجود نازنین پیامبر اکرم سلام الله علیه هست که البته شهید چون همه وجودش رو خرج خدا کرده، بنابراین آیه قرآن که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا روز قیامت میشه وکیل مدافع شهید. تو نگاه اولی حق و ناس رو نمیبخشه، همونجوری که فهمیدم درسته ها، همه گناهان بخشیده میشود الا الدین، اما روز قیامت خدا به طلبکار شهید میگه تو عزیز مرا ببخش تا منم تو رو ببخشم.
خدا میشه وکیل مدافع،
خدا میشه وکیل مدافع شهید، یعنی میشه جان شهدا. پس من خواهش میکنم از تذکر این سرباز عزیز هممون درس رو بگیریم. هر کس تو هر جایگاهی با مال مردم طرفه، با وقت مردم طرفه، تلف کردن عمر مردم ارزشش از تلف کردن مال مردم میشه. بنابر صریح روایت امیرالمومنینه که ما باید به عمرمون حریص‌تر باشیم تا به مالمون، دقتمون بیشتر باشه تا به مالمون، و اگر خدایی نکرده بخوایم عمر خودمون و مردم رو تلف بکنیم از قیامت بیشتر باید جواب بدیم. لذا اگه تو ادارات ما، تو پادگان‌های ما، تو سیستم‌های ما میتونن با صرف کمتری از وقت، با صرف کمتری از امضاها کار مردم را بندازن، حتما این کار رو بکنن که حق الناس نباشه. ما حتی تو ترافیکا بذاری اینم دکترم، چون گاه وقتا من تو خیابون ماشینمو بد پارک میکنم، ترافیک درست میکنم، یه حق ناسه. این مردم بنده خدا حساب کرده بود این مسیر 10 دقیقه طول میکشه، یه رو بمون تو راه، این یه رو بگه مونده اون کسی که بدون دلیل راه رو بند آورده، حالا هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. من گاهی وقتا میگم واقعا گاهی وقتا باید دقت کنیم ما توی جامعهمون پر از حق الناس داریم برای خودمون درست میکنیم. لذا شاید به همین دلیل باشه روز قیامت میشه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی، همه میخواد از هم فرار کنن چون همه به هم بدهکارن. هر کی ما رو ببینه میگه تو وقت منو، حداقل وقت منو تلف کردی، میتونستی مطلب رو راحت بگی، چرا وقت ما رو گرفتی؟ من یه بار به یکی از هملباسای خودم توی یک مجلس ترحیم گفتم، برام خیلی سخته اینم اینجا بگم، ولی گفتم بزرگوار مجلس ترحیم یکی از حساس ترین، اینو لازم میدونم اینجا بگم، یکی از حساس ترین مجالس تبلیغیه، چون کسایی مجلس ترین میان که شاید مقید به نماز نباشن، مقید به دین نباشن، به رو درواسی میاری همدستور، حالا همدستور هم نه، به خود چونشون بده. من روحانی 20 دقیقه میرم رو منبر، اگر تو این 20 دقیقه بتونم یه کاری بکنم که اون به دین خوشبین بشه برگرده، قوغا کردم. اما گاهی وقتا تو مجلس ترین نیم ساعت به تشریفات میگذره، از این طرف اون طرف تسلیت میگن، از اون طرف بابا فیل کنی کارا رو قربونت بشن، وقت مردم رو چرا داری تلف میکنی، چرا بازی با الفاظ میکنی، چرا عرضم به خدمتتون قرض دیگر رو میدی، دو تا کلمه حرف حساب بزن ای آقا یه زیر رو بشه. یه خاطره خیلی کوچیکی هم دارم، حیفم بیاد نگم، مجلس ترحیمی بود در یه جایی، خب مدعی تمام شد، ما قرار شد بریم به منبر، گفتم خدایی دیدم همه جمعیت بلند شدن برم بیرون توی یکی از شهرستان، گفتم خدای کمکم کن من بتونم اینا رو برای موعظه 5 دقیقه بنشونم. رفتم رو منبر گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، مردمی بنده خدا که رفت، آدم خوبی هم بود، من نمیدونم من و شما بریم کسی هست برای اون فاتحه بگیره یا نه، هر کی حاضر برای خودش یه فاتحه بخونه بشینه. دیدم مجلس اونایی که داشتن میرفتن برگشتن، نشستم میگم حاجی شما چی میگه؟ یه آقایی بود راننده بود، میگفت خودش گفت من جسارت نمی کنم، گفت ما از طایفه راننده هایی، ما خیلی پای منبر شما نمیشه، ولی تو یک کلمه گفتی ما رو میخکوب میکردی، خب الحمدلله توفیقی بود، من وقت شما رو هدر ندادم. ببینید من از کلام این عزیز منتقل شدم به خیلی از مصادیق حق و ناسی که وقت آدم ها رو تلف میکنن، رسانه، پادگان ها، ارزم به خدمتون کلاس ها، جلسات، حتی ما روحانیون تعارف هم نداریم، ارزم به خدمتون ادارات. بیا این عمر مردم رو تلف نکنیم، وقت مردم رو نگیریم، حتی تو ترافیک ها و تو رانندگی ها، تا حق و ناس مفت و مجانی به گردنمون نیفت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا شاید سربازای عزیزمون هم نشسته باشن پای برنامه ما و دارن سمت خدا رو میبینن، برنامه خسته نباشید، دست مریضات میگیم. آقای ماندگاری، اگر بخواید یک سفارشی حالا به فرماندهان پادگان ها بکنید در مورد سربازان، در مورد حقوقشون بگید، توی جمله چی میگید؟ چون
من خودم هم وقتی پادگان ها رفتم برنامه تبلیغی داشتم، یه سوالی کردیم، میخواستیم تشویق کنیم به سربازا، گفتیم دوست دارید چی بهتون جایزه بدیم؟ گفتن آقا مرخصی. مرخصی یا مثلا پاک کردن اون اضافه خدمتامو. من حس میکنم اگر فرمانده همین سربازا رو بچهای خودش بدونه، یک، بالاتر امانت خدا بدونه، دو، بالاتر وسیله سرمایه گذاری خودش برای آخرتش بدونه، که اگر این بچه ها رو حواشونو داشته باشه، در واقع تو آخرت برایش سرمایه گذاری میشه، چون امانت الهی هست. و همینطور که این عزیز گفته، خیلی هم قشنگ گفته، پادگان و دوران سربازی یک دورانیست که از یک نوجوونی که تا حالا بهش میگفتن بچه، میخواد مرد درست کنه و به جامعه تحویل بده. یه کاری نکنن که خدای نکرده بچه‌ها تو دوران سربازی نامرد بار بیان، خیلی. چون اگه جفا ببینن نامردی میکنن، این خطاهاشون هم اون فرمانده تو شریک میشه، چون اینا رو وادار کرده که نامرد بشن، خدای نکرده.
بسیار خوب، خب اینم نکته بود که آقای ماندگاری بهش اشاره کردن. خیلی ممنونم ازتون. یه سوال دیگه پیش روی من هست، بذارید که تلاوت آیات عمرانی کلام وحی رو داشته باشیم، بعد ان شاء الله برگردیم اگه فرصت شد. اون سوال رو هم از محضر حاجی ماندگاری عزیزم خواهم پرسید. جزء 30 قرآن کریم هستیم که داریم کم کم به ختم قرآن نزدیک میشیم. حالا انشاءالله خداوند توفیق بده در دور جدید برنامه سمت خدا که خدمتون هستیم، دوباره ختم قرآن دست جمعی و عمومی رو شروع بکنیم، که انشاءالله برکات تلاوت و شنیدن این آیاتون رو شامل حال همه ما بشه. صفحه 590 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، کل سوره بروج رو، آیات 1 تا 22 این سوره مبارکه در سمت خدا امروز تلاوت میشه. از مشهد و رضا تلاوت این آیه تقدیم حضورتون خواهد شد. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خواندان پاک شدم تصاویر مشهد رو میبینه دلش هوایی میشه زیارت امام رضا رو میخواد انشالله همه اونهایی که مثل من آرزو زیارت امام رضا علیه السلام رو دارن انشالله به برکت این آیات نورانی انشالله مشرف بشند و به این خواستشون برسند قبل از اینکه نکته قرآنی رو بشنویم آقای ماندگار من نکته اون نمایشگاه کتاب عرض بکنم که همونطور که روزهای گذشته هم اشاره کردم برنامه سمت خدا در 25 نمایشگاه بنامندی کتاب تهران حضور داره انتهای راه رو 8 دوستان ما در اونجا مستقر هستن که انشالله سیدی صوتی و تصویری برنامه رو در بهتون عرضه بکنه انشاءالله تشریف بیارید اونجا خدمتون هستیم انتهای راه رو 8 سالن اصلی یعنی شبستان مصلی امام خمینی غرفه برنامه سمت خدا اونجا مشخصه آیا ما دو بر خدمتون هستیم بفرمایید از این صفحه بشنویم من سوال بپرسم
سوره بروج شاید یه مفهوم کلی که از این سوره استفاده میشه و حداقل 3-4 جای این سوره اشاره شده همین که هر کار میخواد بکنید بکنید خدا هم ناظره هم شاهده هم احاطه بر شما داره هم قدرت داره جلو کارتونو بگیره اما چون نظارت خدا نظارت مچگیرنده نیست نظارت هدایت کنندهه فقط این نظارت چون میگه به خاطر که روز قیامت که بقول من رو فاشا نکنید خدا اگر انسان بود خیلی جالب در آخرش میفرماید اگر چون اونهایی که تو جایگاه حکومتی هم چون اونهایی که تو جایگاه حتی بعد فردی زندگیشون خانوادگی زندگیشون اگر باور کردیم که این کسی که محاط احاطه بر ما داره نظارت داره قادرم هست مهربانم هست روز قیامت قرار مو رو از ماست بکشه و محاسبه ما نمید قطعا دقت بیشتری میکنیم مخصوصا نسبت به اون سوالی که قبل از تلاوت قرآن داشتیم نسبت به حق الله است یعنی آی مردم روز قیامت حداقل بیاید با خدا فقط طرف باشیم خدا ارحم الراحمینه میتونیم باز یه کاری کنیم که با همون توبه با همون انابه خدا بگه باشه من از حق خودم گذشتم اما خدا راجع به حق الناس نمیگذره و حتی خدا فرموده هر کی مظلوم واقع بشه من میشم تازه وکیل او از طرف او اعاده حیثیت میکنه از این بترسیم امیران ممنونم توی بیانشون که برای مالک اشتر دارن مالک بترس از ظلم بر مظلومی که هیچ پناهی نداره که با خدا طرفی ها خدا اینجا دیگه حق خودش نیست دیگه حق اینه تا رازش نکنی منم از این نمیگذرم از این یکم دقت بیشتر
جدی میگی.
مخصوصا اونی که بیت المال دستشونه به راحتی با بیت المال بازی نکنن جدن برای مردم سخته تو جمهوری اسلامی وقتی تو اخبار خبر از یک اختلاس گفته میشه و گاهی وقتا مردم میگن بابا اینا چقدر راحت برخورد میکنن یه ذره ایمانی به آخرت بیداشتن اینجور عمل نمی کردن یکم بیاییم ایمان به خدا به آخرت رو که همون یؤمنون بالغیب هست تو زندگی همون تو تربیت همون هم خودمون باور کنیم هم تو عملمون به بچه همون نشون بدیم تا اگر یه پولی یه موقعیتی یه پستی یه جایگاهی یه امضایی یه میزی در اختیارشون بود به کسی ظلم نکنن روز قیامت خیلی گیر میفتیم جدی هم گیر میفتیم این سوره همش اینو میگه من میفرماید اگر حواس انسان ها جمع بود در واقع هر کسی داره به کسی ظلم میکنه در واقع داره به خودش ظلم میکنه چون ظلم کوچولوی تو دنیا باستابش بزرگ است تو آخرت باستابش بزرگ تو آخرت و خیلی سخته من امیدوارم با آبروی امام رضا سلام الله علیه خداوند توفیق جبران گناهانمون حق الناسامون ظلمهامون رو به ما بده، مخصوصا اگه به پدر مادرامون ظلم کردیم، به همسرانمون ظلم کردیم، به بچه هامون ظلم کردیم. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بهانه قشنگی است و به عنوان خادم معنوی امام رضا بیم خودمون رو، چون خانواده من دوستدار امام رضا هم دیگه، بیم یک هفته همه به خانم هاشون خدمت بکنن،
یا به مادرهاشون،
به مادرهاشون خدمت بکنن، به دخترانشون خدمت بکنن، به عزیزانشون خدمت بکنن و این ثوابشو هدیه کنن به ساحت مقدس امام رضا و مادر نازنینشون فاطمه زهرا سلام الله.
خیلی نکته خوبی بود، من به سلام ویژه مخصوص میگم و همه خادمین معنوی که بگیم ما یادمون نرفته شما رو، ان شاء الله هر کجا که هستید سلامت و زنده و پاینده باشید. آقا من میتونم سوال بعدی رو بخونم ان شاء الله؟ خیلی خوب. این سوالات از ایمیل های شما انتخاب شده. زنده دار، اگر طولانی هست عذرخواهی میکنم، ولی نکات خوبی در متن سوالات هست. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما دستن در کاران برنامه سمت خدا، خدا قوت. خیلی ممنون، متشکرم، علیکم السلام. دختری 25 ساله هستم و 4 سال پیش یکی از اقوام به خواستگاری مادر ما دیگه، ولی به خاطر شرایط مالی خواستگار، فوت پدر، نداشتن پشتوانه مالی، تمام نشدن درس و نرفتن خدمت، خانواده‌ام مخالفت کردن. در این مدت 4 سال هر سال بنده خدا به خواستگاری میومد و هر بار پدر و مادرم جواب رد دادن، چون میخواستن تا من با اون کسی که خودشون میخوان ازدواج بکنم، که خدا رو شکر با سختی و فراوان قبول نکردم، چون من واقعا به خواستگار اولم علاقه داشتم و از نظر عقیدتی و اخلاقی فوق‌العاده بودم، اهل نماز و روزه و خدا ترس و با تقوا، فقط از نظر مالی ضعیف بود که بنده خدا با هر سختی که بود کار میکرد و قسط خونه رو که با وام خریده بود میداد، ولی خانواده‌ام قبول نمیکرد. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، که در این مدت با هم ارتباط داشتیم و من برای فرار از جو ناآرام خانواده مجبور بودم بعد از پناه امن الهی دنبال همدمی برای فرار از مشکلاتم باشم، که همیشه وجدان درد این رابطه رو هم داشتم و توبه کردم، ولی نتونستم سر عهدم بمونم. بالاخره بعد از این همه سختی یک سال پیش خانواده‌ام قبول کردن و ما در محفل کوچک خانواده هامون نامزد شدیم، ولی هیچ کس از این نامزدی خبردار نشد تا درس و خدمت این آقا تمام بشه و به قول پدر و مادرم مردم حرف در نیارن که بعد از این همه خواستگار پولدار چرا دخترشون این آقای آسمان جل رو انتخاب کرده. رفت آمد این آقا از یک سال پیش تا حالا به طور پنهانی ادامه داره و منجر به زیاد شدن رابطمون و تا حدودی به گناه افتادنمون شده. هر چقدر گفتیم تو رو خدا بذارید محرم بشیم و همه بفهمن، قبول نکردن و قراره که 13 رجب جشن نامزدی و آشکار شدن این رابطه باشه. حال من با این وجدان درد چی کار کنم که امانم رو بریده؟ خیلی سعی کردیم به گناه نیفتیم، ولی ایشون سه تا نقطه گذاشتن. شما بگی مقصر کیست، خانواده‌ام یا من ضعیف و نفس یا جوانی که برای فرار از این جامعه آلوده به سنت پیامبر روی آورد و اینجا هم نتوانست پاک بماند؟ لطفاً حاجای عالی آی ماندگاری پاسخ بدن. حرف آخرشون این بود آی ماندگاری، که من خیلی ناامید شدم که بعد از این همه سال پاک بودن و دستورات دین و پیامبر رو با سختی به خاطر شرایطی که در اون هستم عمل کردن و به خانه خدا رفتن، اون هم به طور باور نکردنی و با دعوت ویژه پروردگار، حالا چگونه با خداوند سخن بگویم، چگونه بار گناهانم را به دوش بکشم و چیکار کنم؟ کلی حالا سوال گذاشتم.
به قول ایشون تقصیری کیه؟ میگیم تقصیر 3 گروهه. گروه اول جامعه، خدا انشاءالله جامعه ما رو اصلاح بکنه
انشاءالله،
که یک فرهنگ های غلطی تو جامعه ما هست که ملاک پولدار بودن آدم هاست، ملاک شغلدار بودن آدم هاست، ملاک خوندار بودن آدم هاست، ملاک اینه که اینه حتما اول باید از لحاظ اقتصادی به هم بخورن بعد از لحاظ دیانت. این مشکل جامعه ماست که وادار میکنه خانواده ها رو برای که جامعه براشون حرف در نیارن راضی بشن خدا براشون حرف در بیاره، ولی جامعه براشون حرف در نمیاره. مثلا واقعا تو جامعه ما باید اصلاح بشه فرهنگ ازدواج. جناب آقای شریعتی، جامعه باید باور کنن حرف اول رو تو ازدواج ایمان میزنه، دیانت میزنه، خواستن دو تا جوان میزنه. این دو تا جوان واقعا باید بخوان همدیگر رو و به قول معذرت میخوام، چون ایشون با ادبیات خیلی ساده فرمودن، موقع وقتا به پدر مادر میگیم ما از قدیم گفتن علف باید به دهان بزی خوش بیاد. خب این دوتا هم دیگر میخوان. شما میخواد به زور دختر بذارید پای سفره عقده قلمخیش دیگه تون که تو رو درواسیش هستید، خب قطعا این دختر به زور شما رو درواسی شما هم قبول بکنه، کنار اون قرار بگیره، ولی بیاد یکی دیگه باشه که اون رابطه شون گناهی که رابطه حلالشون هم گناهه. یا پسر رو به زور رو درواسی میخواد کنار سفره عقده دختری بذارید که دلش جای دیگری بنده، خب که رابطه حلالشون هم میشه گناه که. پس اینو جامعه اول باید اصلاح بشه، معیارها باید تو جامعه درست بشه، که البته معیارها تو جامعه هم باز باید رسانه که جدن توی قصه سهم جدی داره، مجموعه هایی که فرهنگ ساز مملکت هستن سهم جدی داره، این کاره اینجوری میشه همه اینا رو بحث کرد. دوم خانواده. من از این پدر مادر بزرگوار سوال میکنم، همین جامعه و مردمی که از ایشون میترسید براتون حرف دار بیارن روز قیامت اینا کمکتون میکنه؟ وقتی شما سهمنگاریتون به این توجهتون به جامعه به جای توجهتون به نظر خدا که رضای خدا رو در نظر بگیریم نه رضای مردم رو، تطبیق با حکم خدا رو در نظر میگیریم نه تطبیق با سلیقه مردم، روز قیامت کدومی که از این مردم میان کمک شما بکنن که جواب گناه های بچه هاتون جواب بدید؟ و مقصر سوم خود جوان ها. من به این دو تا جوان میگم هر جور شده باید ابتدا قلق پدر مادرتون به دست بیارید، نه قانونشون کنید. و همینجا من یک حکم شرعی رو به پدر مادر یاد میدم که الان این سنت و این فرهنگ غلط تو جامعه ما زیاده جناب شریف.
خیلی فرصت
نداریم. ببین پدر مادر از ترس این که نکنه روابط این دختر و پسری که نام زدن مثلا به جای مشکل دار برسه به تو ذهن اونها، اینا رو محرمشون نمیکنه. در حالی که تو فقه ما میگن پدر دختر و پدر پسر بیان پیش من روحانی بدون که پسر دختر بفهمن، ما این پسر دختر عقد فضولی میخونیم، یعنی به خاطر اینکه اینا ولیش هستن عقد میخونیم بدون اینکه اونا بفهمن. اونا میگیم ولی ببخشید شلوغکاری هم نکنید ها، ولی فقط با هم حرف بزن، حرف زدنشون حلال باشه، نه اینکه بنده خدا تو این جایگاه قرار بگیرن.
یعنی طولانی بودن این دوران نامزدی قطعا به ضرر
قطعاً به ضرر دختر پسر خواهد بود. بگو اینکه خود ما قشنگ میگن خود روابطی خواهد
بود. این تاریخ مشخص کردن 13 رجب مثلا حالا
به خدا امیرالمومنین راضی نیست من اینجوری بگم، ولی امیرالمومنین میگه اون بعد زمانی که دو تا رو به اسم هم کردید یه عقدی بخونید، حالا نمیخواد علنیش کنید نکنید، ولی محرمشون کنید دختر و پسر رو. من یه بار دیگه تو همین برنامه عرض کردم که اینقدر تعدد مراسم گذاشتیم پدری دو تا جوان رو در میاریم تا اینا با هم برسن، یعنی مثل کسی که یه قضا نشونش میگه ولی نمیذاریم دست بزنه، خب بشقاب قضا جلوش گرفتید گرسنه سو حازمه میگیره بنده خدا، زخم معده میگیره. همون روزی که اینا به همین برای هم دیگه واقعا به اسم هم دیگه شدن، یه محرمیت بخونن یه عقدی بخونن و عرض کردم ولی فضولی این پسر دختر نفهمن. انشالله دختر پسرم چون نیت ازدواج بوده و چون انشالله در مسیر ازدواج بودن با استغفار انشالله وزر و وبالی براشون نباشه.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. سه تا سوال پرسیدیم، هم در مورد تکریم پدر مادر صحبت کردیم، در مورد حق الناس صحبت کردیم زوایای پنهانش، و در مورد این سال آخر که همتون شنیدید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی وقت نداریم، ما فردا انشالله خدمتتون خواهیم رسید، برنامه فردا رو از دست ندید. جلسه گذشته چهارشنبه گذشته در خدمت جناب دکتر رفیعی بودیم، فردا در خدمت عزیز بزرگوار دیگری که قطعا از دیدنشون خوشحال خواهید شد. آقا دعا بفرمایید.
خدای محمد و آل محمد به همه ما توفیق ادای حق الناسامون و به وجود نیاوردن حق الناس جدید عنایت بفرما.
انشاءالله
ما رو قرضدان مادرانمون، همسرانمون، دخترانمون و بانوان جامعه قرار بده.
انشاءالله
خدایا حیا و عفت رو به جامعه ما برگردان.
انشاءالله
خدایا بی حیایی رو ریشه‌کن بفرما.
انشاءالله خیلی ممنون، متشکرم. کبوتر دلمون راهی مشهد بکنیم. اللهم صل علی علی ابن مرسل رزا المرتضی. از شما متشکرم.